ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به چند خبر توجه فرمایید. به گفته مقام‌های آلمان، پناهجوی سوری که حمله انتحاری در شهر آنسباخ را انجام داد، با گروه حکومت اسلامی داعش بیعت کرده بود. دادستان تهران میگوید موضوع پرونده بانک ملت جابجایی 800 میلیارد تومان است. و کنگره آمریکا درباره احتمال نقش داشتن روسیه در افشای ایمیل‌های حزب دموکرات تحقیق می‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. به گفته یک مقام ارشد ایالت باواریا در جنوب آلمان، پناهجوی سوری که روز یکشنبه خود را در شهر آنسباخ منفجر کرد، با گروه حکومت اسلامی یا داعش بیعت کرده بود. یواخیم هرمن، وزیر داخلی ایالت باواریا، روز دوشنبه گفت در یک ویدیو در تلفن همراه این پناهجو که یافت شده است، او بیعت خود را با گروه حکومت اسلامی اعلام کرده. این گروه نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر داخلی ایالت باواریا نام این پناهجو را ذکر نکرد، اما گفت او چندین دوره از جمله به دلیل اقدام به خودکشی تحت درمان روانپزشک بوده است. انفجار انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی یک جشنواره در آنسباخ روی داد و به جز کشته شدن مهاجم، به زخمی شدن 12 تن دیگر انجامید. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پرونده بانک ملت را یک پرونده مهم خواند که موضوع آن جابجایی 800 میلیارد تومان است. به گزارش وبسایت دادسرای تهران، آقای دولت آبادی روز یکشنبه گفت 4 نفر از متهمان این پرونده بازداشت شدند و چند متهم نیز در خارج از کشور هستند. دادستان تهران همچنین گفت که از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست شده است که درباره این پرونده و نحوه اقدامات متهمان گزارش دهد. رسانه‌های ایران چند پیش خبر دادند که علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت و همچنین معاون او، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، بازداشت شدگان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی متهم کرده که به گفته او برخی از سیاسیون هم در این شبکه حضور داشتند. در پی درس کردن ایمیل‌های داخلی شماری از مقام‌های حزب دموکرات آمریکا، یک کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرد درباره جوانب این رویداد از جمله نقش احتمالی روسیه در آن تحقیق می‌کند. کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید توضیحات درباره هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات دریافت کرده و این کمیته خواهد کوشید اطلاعات لازم را برای ردیابی مبدأ این هک به دست بیاورد. آدام شیف، یکی از اعضای این کمیته، روز دوشنبه گفت که اگر مشخص شود که هکرها از روسیه هستند، نخستین بار نخواهد بود که کرملین و هوادارانش کوشیدند با رسوخ اینترنتی در روند سیاسی آمریکا تأثیر بگذارند. در واکنش به این اتهام، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، تنها به اطلاعیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اشاره کرد که این موضوع را نادرست خوانده است. وبسایت ویکی‌لیکس به تازگی بیش از 19,000 ایمیل داخلی حزب دموکرات آمریکا را منتشر کرد. و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تلویحاً عربستان را متهم کرد که برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران تلاش می‌کند. آقای شمخانی بدون نام بردن از کشوری خاص گفت موجب تأسف است که یک کشور به گفته او اسلامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم در منطقه کند. علی شمخانی این سخنان را روز دوشنبه در تهران و در دیدار با سپهبد ناصرخان جنجوعه، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، ایراد کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، و ما هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های کارنامه ویژه کارگران رسیده است که همکاران ما برای شما آماده پخش دارند.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حذف کارگران شاغل در این مناطق از شمول قانون کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری فارس گزارش داد که صدها تن از کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال در اعتراض به اخراج 150 تن از همکاران قرارداد مستقیم خود و نیز آنچه خلف وعده استاندار هرمزگان درباره حل مشکلات کارگران این کارخانه نامیدند در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. پیش از این بیش از 600 کارگر مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال نیز اخراج شده بودند. در این میان به نوشته فارس، حامد غلامی نماینده کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال اخراج شد. در پی اعتراض‌های چند روزه کارکنان پتروشیمی پردیس، مدیرعامل این شرکت موافقت خود را با خواسته‌های آنان ابراز داشت. به گزارش سایت نفت ما، در جلسه نمایندگان کارگران و مدیرعامل پتروشیمی پردیس قرار شد که برای کارکنان از ابتدای مهر ماه سال جاری سیستم 777، یک هفته روزکار، یک هفته شبکار و یک هفته استراحت اجرا شود. یکی دیگر از تصمیمات روز کاری بود که کارکنان در تابستان به صورت شناور کار کنند و این فرصت برای آنان فراهم شود تا بتوانند در تابستان مسافرت بیشتری داشته باشند. پیشتر خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که بین 800 تا 900 کارگر قرارداد رسمی پتروشیمی پردیس از صرف وعده‌های غذایی صبحانه، نهار و شام خودداری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بودند. جمعی از کارگران نفت و گاز گچساران در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای از لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم از سوی او انتقاد کردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این نامه با اشاره به آنچه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران نفتی نامیدند از رئیس جمهور پرسیدند که آیا تمایلی به دیدن فیش‌های حقوقی کارگران دارد و تحمل دیدن آنها را دارد. کارگران امضا کننده این نامه افزودند که حسن روحانی در پشت فیش‌های حقوقی کارگران نفتی چهره معصوم کودکانی را خواهد دید که لبخند به لب ندیدند و همچنین کارگرانی را خواهد دید که در گرمای 50 درجه جنوب ایران عرق می‌ریزند، ولی ارقام فیش حقوقیشان به اشتباه در فیش دیگری ثبت شده است. در این نامه با اشاره به تصویب حقوق‌های 247 میلیون ریالی برای مدیران نفتی نوشته شد که آیا برای کارگران نفت جنوب هم امتیازی تصویب شده است و رئیس جمهور چه تدبیر و امیدی برای کارگران دارد؟ امضا کنندگان نامه خواستار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و اجرای قانون همسانسازی حقوق کارگران شدند. حدود 400 معدنچی معدن همکار در راور در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوقشان اعتصاب کردند. به گزارش سایت کاروانسرا نماینده کارگران گفت مسئولین معدن با حضور در محل اعتصاب به کارگران گفتند که شرکت ذوب‌آهن اصفهان بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است. با این همه قرار شد که فقط حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن میرصادقی فرماندار شهرستان راور با اشاره به اینکه پرداخت نشدن حقوق کارگران در شهرستان‌های راور، زرند و کوهبنان فراگیر شده است، گفت که کارگران در واکنش به این مشکل اعتصاب و اعتراض کردند و مسئولان هر بار وعده‌هایی به آنان می‌دهند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که با گذشت بیش از 1 ماه از پایان چادرنشینی کارگران سابق صنایع مخابراتی راه دور ایران، هنوز هیچ اقدامی برای بازگشایی کارخانه و یا پرداخت مطالبات معوقه آنان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش ها حدود 32 میلیارد تومان معوقات به این کارگران که تعدادشان بیش از 1000 تن است پرداخت نشده است. صنایع مخابراتی راه دور ایران در نیمه دهه 80 خورشیدی تعطیل شد. به نوشته ایلنا، تعدادی از کارگران گفتند از زمانی که به دنبال مصوبه شورای تامین استان فارس ناچار به برچیدن چادرها شدند، هیچ مقام مسئولی حاضر نیست پاسخگوی مطالباتشان باشد. بیش از 200 تن از کارکنان کارخانه کاشی حافظ به دلیل پرداخت نشدن مطالبات و حقوق موقعه خود در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارکنان معترض کارخانه کاشی حافظ گفت که از سال 1390 به دلیل واگذاری کارخانه کاشی حافظ به بخش خصوصی مشکلات بسیاری برای کارکنان این کارخانه به وجود آمد.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
لایحه دولت حسن روحانی در مورد گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روزهای گذشته خبرساز شده است. دولت روحانی این لایحه را با استناد به برنامه پنجم توسعه با قید یک فوریت به مجلس برد که نمایندگان آن را تصویب کردند. بر اساس گزارش‌ها دولت حسن روحانی برای آنچه جذب سرمایه‌های خارجی، اجرای استانداردسازی قوانین و رفع مزاحمت‌های قانونی کسب و کار و تولید نامیده، این لایحه را تهیه کرده است. سابقه تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال 1373 باز می‌گردد. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت که دولت می‌گوید به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل تجارت در مناطق آزاد جدید است. در این میان بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، عقیده‌ای دیگری دارد.
شما ببین بیلان این مناطقی که به نقد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری هستند، مناطق هفت‌گانه‌ای که وجود دارند رو نگاه بکنید و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در مورد همین مناطق آزادی که اونها نمایندشون هستن تا ببینید که از نظر اونها این مناطق هیچ بهبودی برای ایجاد وضعیت صنعتی، ایجاد مانوفاکتورها، کارخانه‌های تولیدی و غیره نداشته و برعکس به اعتراف همه اونها این مناطق عملاً تبدیل شده ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی ساخته شده و یک بازار قاچاق بسیار گسترده از طریق همین و از نظر بسیاری از اونها که میشه به راحتی با یه دونه جستجو در گوگل بهشون رسید متوجه میشیم که این مناطق عملاً تنها کاری که کردن اینه که به قاچاق مواد کالاهای مصرفی ساخته شده صورت قانونی دادن. از این زاویه این ادعا و این اصرار برای اینکه این مناطق در واقع ایجاد بشه که از طریق این سرمایه‌های خارجی بیان در بخش تولیدی در ایران به کار بیفتن یک ادعایی است که روی کاغذ باقی میمونه.
در این میان به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه نیروی پروژه کار ایران در بیانیه‌ای تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تامین آنچه منافع بی قید و شرط دلال‌های کار نامید توصیف کرد. این تشکل صنفی پیامد اجرای این لایحه را نابودی خدمات درمانی برای کارگران و تامین اجتماعی و بازنشستگی آنان دانست. خبرگزاری مهر نیز به نقل از نمایندگان کارگران نوشت دولت بگوید در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه فعلی چه کارخانه و بنگاه قابل توجهی را ایجاد کرده که تأثیری در اشتغال زایی داشته که حالا به دنبال توسعه آن در مناطق جدید آزاد تجاری است. مهر به نقل از فرامرز توفیقی، کارشناس عالی بازار کار، این پرسش را مطرح کرد که آیا وقتی می‌خواهند از طریق مناطق آزاد و تجاری ویژه صدها هزار تن را از شمول قانون کار خارج کنند و به گفته او راه برای اخراج و کاهش دوباره امنیت شغلی نیروی کار دامن زده شود، نباید موضوع در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود؟ کامیز نوروزی در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت که قصد دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به توصیف وی انحلال غیر رسمی قانون کار و فرار از الزامات قانونی مندرج در این قانون است. در همین حال بهروز فراهانی در مورد پیامدهای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای کارگران میگوید
خارج کردن کارگران از اون حداقل دستاوردهایی که هنوز در قانون کار دست و پا شکسته و بریده و قیچی شده جمهوری اسلامی وجود داره، باز هم باعث میشه که کار مسئله‌ای که همواره مورد انتقاد بوده و دولت آقای روحانی همواره ازش دفاع کرده، یعنی ارائه کار ارزان به سرمایه خارجی و سرمایه داخلی برای اینکه سود بیشتری رو نصیب کارفرمایان و سرمایه‌داران بکنند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda